البته من اشارم بیشتر به این کساییست که در ایران با این حزب مرگ بر این مرگ بر اون گویان درست میکنن و زمین سازی تشنج و غیره، بیشتر اشاره من به اون قسمت.
بله بله، البته اگر نسبت به ایران و این دوران جریانات جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، از همون اول هم خوشبینی وجود نداشت.
بله.
یعنی در حقیقت طوریست که حالا اگر مسئله ایران مطرح بود برای خیلی از اینها، من سرکردگان جنبش رو، جنبش بسته جنبش که میگم به معنای تو کد میزنم، همین به اصطلاح انقلاب که به فرمی شد و ضد انقلاب تبدیل شده عرض میکنم، بود حتی اقل به خاطر یک مجموعه ما احترامی برای لیدرهای قدیم که کار کردن به مملکت قائل بودیم. ولی خب این حصار طلبیست و به طور کلی اونها در حقیقت در یه لحظه ای از به اصطلاح مجموعه زمان بیرون آمدند. یا درست بسید این جریانات فیزیک هستی که شما اگر از زمان پاتو بذاری بیرون، خب چجوری فکر میکنی؟
کاملا
از زمان بیرون آمدند. از زمان بیرون آمدند و سرشون هم مثل کپ کردن زیر برز.
بله، یا در همان زمان
افتضاح در آمدند که خودشون رو شکست دادن.
بله. یا در همان زمان ها بعضی ها میستن دیگه، قدرت حرکت ندارن.
بله.
جا ببینا این بله. پرسش رو هم بکنم از حضورتون، این که انگلیس، البته من انگلیس اون موقع رو میگم، اون انگلیسی که آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد، در جریان وقایع هند و گاندی و بعد با بازی کردن روی پاکستان کوتاه اومد تا برگرده به مسئله ایران، به علت مهمتر بودن و حساسیت بیش از اندازش نفت و مصدق. میخواستم ببینم نظرتون در این باره چیست.
خدمتتون که عرض بکنم در مورد مسئله گاندی، خب بیشتر اتفاق افتاد دیگه. مسئله هند شریان رگ به اصطلاح رگی رو که در حقیقت دیگه اگر تحتش میکردن دیگه امپراتوری حتی به اسمم وجود نداشت بود. هند جواهری بود که در حقیقت در تاج این امپراتوری کاشته بودند. پاکستان و افغانستان، در افغانستان که البته تحت نفوذش بود اساساً، که گرفت از ایران در اواخر یا تقریباً 1857 بود تو جنگ مشخص از ایران جدا کرده بود.
بله، محمد شاه قاجار.
خدمتتون که عرض بکنم مسئله هند پاکستان رو جدا کردن، خب یک مسئله داخلی وجود داشت برای جدا کردن پاکستان، جناب و غیره، و یک مسئله دیگه این بود که هر چقدر تیکه پاره بکنیم هندو بهتره بر نظر انگلیس.
بله، سیاست
خیلی مهمه دیگه ها،
سیاست عمومی شده
بیشتر خاورمیانه دیگه. بله. این سیاست قدیمیه.
بله، در واقع
حالا انگلیسی هم فقط نیست، همه اغلب این توی فکر هستن سیاست الان اسرائیلی و نوکانیه به حرف.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم وقتی نگاش میکنیم میبینیم که این بود مسئله نفت در ایران هنوز به اون فرم نرسیده بود. یعنی اون زمان کارتل 1928 در نظر بگیرید، کارتل فکر کرده بود که سوار کار شده، سیکرت هم بود دیگه در حقیقت، به اصطلاح این کمپانی انگلیس هم یکی از سه کمپانی بود که با هم نشسته بودن، زعما بودن دیگه، یکیش هم همین اکسان بود که بهش میگن استاندارد اویل که بعدا تیکه پاره شد و شده بود استاندارد اویل آف نیوجرسی، و دیگه هم رویال داچ شل بود و بقیه هم چرا نشسته بودن و گفتن جسته بلا قربان میگفتن اونجا. در این زمان بود که در حقیقت اونها فکر کردن سوار کار هستند. مسئله اونها در مورد نفت اینجا مسئله در به طور سالهای اوائل سالهای زرفت سی در نظر بگیر، مسئله نفت در مورد عراق بود که چگونه نفت عراق رو که 1927 کشف شده بود باش هندل بکنن، که گفتم ما کاری باش نمی کنیم بذارید بشینیم روش کارش نمی کنیم، که اونم مسئله خیلی عظیمی هست که احتیاج به بحث داره. نگاه بکنید رد لاین اگریمنت بهش میگن، اونجا نگاه بهش بکنید ببینید اون مسئله نفت بود و مسئله ایران هم که ایران تو دستشون بود دیگه در نظر بگیرید.
ولی همزمان گاندی و مصدق، یعنی حدود استقلال هند با ملی شدن صنعت نفت در ایران، یک تقارنی ما میبینیم.
بله بله بله. خب مصدق آدم دنیا دیگه بود، در انقلاب مشروطیت شرکت کرده بود، سوئیس درس خونده بود، دنیا رو دیده بود. اما نه. و به این ترتیب ما میتونیم رابطه قرار بدیم. کما اینکه اصل کار مصدق عبدالناصر بود ها؟ دیگه خیلی کوچیک نگاش بکنیم دیگه.
بله کنفرانس غیر متعهد
ها عبدالناصر و خب تأثیر فرض بفرمید حرکت مصدق از دوخان نگاه بهش بکنیم تمام روی اون مسائلی که در یونایتد نیشن در سازمان ملل متحد از مسبباتی که حتی برای هیومن رایت برای اعلامیه حقوق بشر هم رفت که گفته بودن اعلامیه حقوق بشر پیشنهاد شده بود
بله.
حتی حقوق بشر حقوق اقتصادی هم هست این خیلی مهمه ها که الان دیگه صحبت ازش نیست این زمان ها حقوق اقتصادی ها این همه از اثراته
بله اثراتش جان بینا تا آمریکای جنوبی هم کشید دیگه جریان استقلال طلبی
بله
آزادی خواهی
هر چیزی که شد حتی نظرات مصدق اگر در نظر بگیریم موقعی که اوپک درست شد بودن که اوپک به خاطر هیچ و پوش درست شد چیز خیلی ساده یه خاص خیلی کوچک بود ولی افرادی که درستش کرده آلفونسو که مال ونزوئلا بود در حقیقت و شیخ طارقی عبدالله طارقی که خب این آدم شریف نماینده عربستان سعودی بود و تعجب هم از واقعا در اون زمان یه همچه آدمی که دوتایی اوپک رو اهمیت اینا بچکن اوپک بودن در
حقیقت
بنده اوپک رو اون زمان درست کردن الان میبینید اینا تأثیرات عملا از مسائلی که در ایران اتفاق افتاد کرده بودن گرفته بودن اثرش رو کاملا
سپاسگزار
خدمت رو که عرض بکنم اجازه میخوام که باز این جنبندی خاصه که چه مصدق اهمیت داره با وجودی که الان ما گذشتیم از اون صدها الان رسیدیم به گلوبالیزاسیون نفت
بله.
الان تو دنیا مشخصا تعیین تکلیف قیمت در سطح جهانی به صورت رقابتی الان داده میشه مصدق کجاش واسطه بود
بله.
مصدق کجاست اینجا اینو نگاهی بهش بکنیم
کاملا لطف کن
خدمت رو که عرض بکنم در مورد این جنبندی در مورد استقلال ملی هست و مسئله نفت
بله.
که به طور کلی نفت رو ما جدا نباید ببینیم یک جدا نباید ببینیم از مسئله کل جامعه و اگر جدا نبینیم ما مسئله استقلال رو در حقیقت جدا نمیبینیم از فرم این که چگونه دست به دست بشود و این خود مسئله استقلال رو به میون میاره و خود مسئله استقلال یکی از ارکانهای عظیم انقلاب مشروطه بوده است. خدمت رو که عرض بشه و اهمیت این مسئله کلی که ملی شدن نفت با مناسبات تولیدی و انباشت جهانی در دوران گلوبالیزاسیون در تضاد نیست. خیلی جالب هست. یعنی الان که اتفاق افتاده ما خیلی جالب که می‌بینیم صورت ملی هست ولی که بهش نمی‌گیم ملی. نفت ملی. ولی دیگه ملی شده یعنی سرمایه‌داری پیشرفته این دوران اون رو پذیرفته یعنی موقعی که در حقیقت کارتل زدائی شده باشد استعمار زدائی شده باشد کلونیالیزم به صورت استعمار کهن عرض میکنم شده است دیگه این مسئله به این فرم صورت میگیرد حالا چرا اینجوری صورت میگیرد بذار من از یک و دو سه رو هم تو دارم جلو
بله
اولی مطلب این است که انحصار استعمار نفت در جهان امروز از میان رفت و بر اساس دیگرگونی هایی که وجود داره تو ساختار انباشت سرمایه و همچنین به حکم سرمایه‌داری پسا استعماری مدرن امروز پسا استعماریه استعماری نیست برای همین با آمریکا میخندن ها وقتی تو عراقه میخندن آدم هایی که هیچی نمیدونن میخندن ها خیلی مهمه و اینجا پسا استعماریست بدون حقی برای مالکان ذخایر نفتی در جهان به وجود آمده این حق چه بده مالکان ذخایر نفتی که میگن ذخایر نفتی یه مملکت مال مردم آنجاست این حق شامل کنترل و مالکیت مجموعه ذخایر زیرزمینی است یعنی این حقیست که ما باید این رو بشناسیم الان شناختن دیگه یک دوم استعمار انگلیس در ایران کنترل و عملا مالکیت که عرض میکنم چون برای 60 سال 70 سال یه جایی رو شما اجاره بکنید اینا اجاره کردن دیگه مثلا لیس دیگه میگن کانسشنز اول کانسشنز کردن این کار انجام بدن یعنی که دقیقا بردن یک 60-70 سال شوخی نیست آن موز... یعنی عملا نگاه میکنیم مالکش هستن، گرچه ما مالکشیم، مردم اون سرزمین مالکش هستن، ذخایر نفت ایران هست.
بله.
سوم، استعمار انگلیس انحصار ذخایر نفتی، وقتی هم بیم انحصار ذخایر نفتی، نفت به ساخام داریم صحبت میکنه، صحبت بنزینی حرفا نیست.
بله بله.
ایران نیست بر اساس این مسئله که نخستین بار در اکسپری کارتر نفت 1338 وجود آمد، اونجا انحصار کامل نفت را در حیطه کارتری جهانی تثبیت کرد. یعنی دقیقا نه تنها انگلیس اینجا صحبت از انحصار خودش میکنه به عنوان اینکه من امپراتوری هستم و تصمیم نفوذ داشتم و این حرفا، بلکه در یک ادغام دیگری که شرکت رستلا نفت ایران انگلیس شرکتش قسمت اعظمی از کارتل جهانی هست، تثبیت میکنه در جهان آن روز که نفت کارتلایز شده و کاملا استعماری است و کاملا انحصاری است. یعنی حتی انگلیس هم بیاد بگه که خب حالا من دیشب خواب دیدم که حضرت عیسی اومده بود به خوابم، گفت نکنم چی، من گفتم چشم قربان، بازم نمیشه. حضورتون که عرض بشه، چهارم این که تا سال 1973 سود حاصل از تولید کارتلی نفت، کارتلی بود دیگه، قرارداد کارتلی هم قرارداد کارتلی بود.
بله.
بذار خودمون گول نزنید. علنی امضاش کرد، دیگران هم رفتن بالا و پایین این حرفا، امضا بکنید نکنید این حرفا، کارتل بود دیگه، حرف توش نیست.
بله.
یعنی چه شد؟ در حقیقت کاری که مصدق کرده بود رو در حد برگردوندن به وضع اولش. به این فرصت نگاه میکنیم، میبینیم که به جز بهره ناچیز مالکانه به ایران ها، یک بهره مالکانه کوچیک هم به ایران، هم به ونزوئلا، هم به عربستان سعودی، هم به هر جایی که نفت داشته از این کشورهای نظیر ما، یک بهره ناچیز میدارن. در حقیقت تولید کارتلی انجام میشه، سود حاصل از اونم که کاملا سود مونوپولیه در حقیقت دیگه ها، انحصار کاملا به جیب این جریانات به اصطلاح کارتلی جاری میشد. پنج، کودتای 28 مرداد 32 به خاطر ظاهرا جنگ سرد، خیلی صحبت میکنم، به نظر من این نیست که جنگ سرد اهمیت نداره، ولی غلطه، اساس اصلیش مسئله آن، بلکه اساسا به خاطر تاکید بر موجودیت کارتل در جهان بوده است، تصویر شده بود و این خود یکی از دلایل بسیار مهم بر تایید عمل مصدق است. حالا گردن من میزنن چه بکنم دیگه، ولی این اهمیت داره، این خیلی اهمیت داره که آدم نگاه بهش بکنه، این شرفه، این حیثیته، ما باید اینجوری بهش برخورد بکنیم. ششم، پس از کودتای 28 مرداد 32 نفت ایران ملی زدائی شد و با قرارداد کنسرسیوم به آغوش کارتل جهانی نفت باز. این هم خیلی ساده است، چک بکنید همین میدونید.
بله.
تا چه رفت؟ تا زمانی رفت که در حقیقت در جریانات بحران 1973 بود، 73-74 که من کار کردم توی بحران، خیلی زیاد چیز نوشتم.
بله.
اون زمان کنسرسیوم به حالتی در اومده بود، چون که در کارتل از هم پاشیده بود، کنسرسیوم به حالت نیمه کاره حرکت کرد، یک قراردادهای به اصطلاح کوچیک کوچیک و به طور ریوایز شده و تغییر و تجدید نظر شده با شاه نوشت که بعضی خیال کردن شاه خیلی گردنش کلف شده ها، با اون مینیسته و این حرفا، در اصل نه، از پای خود شده بود اساسا، که بعدم جریانات انقلاب تمومش کرد رفت، یعنی نمیکرد در این مثلا بیخود بود، یعنی که جای دنیا به اون فرم دیگه کارتلی.
بله.
خدمتتون که عرض کنم، هفتم، پس از احداث نظام جهانی پاکس امریکانا که عرض کرده بودم در صحبت قبلی، بعد از جنگ جهانی دوم، در انتهای جنگ جهانی دوم وجود، مناسبات سرمایه‌داری در صحنه جهان با استعمار کهن کاملا چکار کرد؟ رابطه آنتاگونیستی غیر قابل اصطلاح آشتی وجود داره بینش. ما باید اینو قبول کنیم یک زمان که سرمایه‌داری برتر از فئودالیه. ها این دیگه خیلی ساده است، معنی داریش دیگه.
بله.
او تفت چه من به چه میگم فئودال، ها من که دوست دارم به آدمی که مورد فوش بدم، ولی فئودال منه چه؟ چرا که بعد با استعمار با اون با استعمار میاد، نه مناسبات جدید سرمایه داری. و این هم نیست که من از مناسبات جدید سرمایه داری لذت میبرم. این هم یادمون باشه به آقایون شکی عرض میکنم که گاهی اوقات از این صحبت ها گاهی اوقات ممکنه بکنن و نکته بگن. نه دوستان، موقعیت من و موضع من مشخص هست، اونم بحثش. پس بحث کلی اینجاست که در آغاز سالهای 1970 بود که هم بخش نفت جهانی شد و هم تبس امریکانه از درون فروپاشی شد. این بحث من کمتر کرده بودم و بعد در چند سال اخیر این صحبت کردم. همین بحثی که پیش شرط گلوبالیزاسیون سرمایه است در حقیقت. کامل گلوبالیزاسیون مناسبات سرمایه داری کامل در جهان. این خیلی اهمیت داره بهش نگاه بکنیم.
بله.
این نیست که بعضی ها صحبت میکنن اسم باز نمیرن. چپ. بریم نگاه کنیم ببینیم که صندوق بدهکاری پول چه نهادی هست. بریم ببینیم که الان ببینید. رفقا اون زمانی که باید میدیدید ندیدید. حالا میخواد برید ببینید. الان دیگه به صورت دایناسور در اومده. جهان جای دیگری است. اینا کار میکنن، ولی کنار کنار هستند. جهان یه جای دیگری است. آمریکا در حقیقت سرکرده جهانی است. خدمتتون که عرض بکنم به این ترتیب هشتم جهانی شدن بخش نفت. من نفت خام رو صحبت میکنم. به این معنی است که در مجموعه جهان و در رابطه با تولید از انواع ذخایر نفتی در نقاط گوناگون جهان نرخ سود مشترک نسبت به سرمایه‌دارانی که به اصطلاح در این بخش تولید میکنند. ها؟
یک
نرخ سود. نرخ سود بر این نیست که همش به هم باشه. تمایل به سای یونیفاید شدن، تمایل متحد شدن یک نرخ هست اینجا. صحبت از میکنیم. تمایل به معنای تمایلی که مارکس به کار میبره. میگه آل تیوریز و تندنسیز. تمام تئوری ها تمایل هست. گفته شده و چقدر جالب هست، حتی امروز تو فیزیک هم ما میبینیمش، فیزیک کیهانی.
بله.